اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا قیودی که در خطابات شرعی وارد شده، این قیود مربوط به خود وجوب هست یا مربوط به واجب هست؟ عرض کردیم که ظاهر لغت عربی و علم نحو و قواعد علم نحو این است که این راجع به خود وجوبه، خود حکم مقیده، الا اینکه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ایشون فرمودن که نه، چون استحاله عقلی داره، چون عقلا محال برگشت قید به حکم به وجوب، ما باید اینا برگردونیم به واجب، به اون مطلوب، به اون ماده. خلاف نظر مشهوریشون نظر دادن، گفتن اگر مثلا مولا فرمود که اگر فلان کار شد این کار را انجام بده، معناش این است که من این کار را با این خصوصیت میخوام. مثلا گفت که اذا زالت الشمس فصلی، وقتی که ظهر شد نماز بخوان، نه به این معناست که وجوب نماز منوط به دخول ظهر، نه، وجوب نماز از همکنون هست. پس چی منوط به دخول ظهر؟ نماز منوط به دخول ظهر. نمازی میخوام که ظهر وقتش باشه، اما از کی میخوام؟ اون دیگه قید نداره، اون از همین الان میخوام. یا گفت که هر کی مستطع باشد حج برد، نه این معناست که خواستن من منوط به استطاعت، نه، من الان میخوام، هیچ قیدی هم نداره، ولی حجی که میخوام حجی است که مستطع به جا بیاره. پس اون مطلوب، اون ماده قید داره، خواستن نه، هیچ قیدی نداره، از همکنون من میخوام، این خواسته من قیدی نداره. این نظر مرحوم شیخ انصاری بود و فرمود که رجوع قیود به هیئت عقلا اشکال داره. دو تا هم اشکال ذکر کردن. یک اشکال این بود که هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی جزئی هست و جزئی قابل تقیید نیست، قید بردار نیست، جزئی یا هست یا نیست. یه قید جایی است که یک کلی باشه، شما تقیید بکنی بگی این قسمشو میخوام اون قسمشو نمیخوام. وقتی یه چیزی است که جزئی هست، یه این قسم اون قسم نداره، اینه دیگه، دوتا قسمی که نمیشه. و گفتن که طلب چون معنای حرفی هست، دیگه قابل تقیید به قید نخواهد بود. و از این جوابهایی داده شد، یه جواب که مرحوم شیخ خراسانی مرحوم آخوند دادن، خوب همون جواب معروف خودش، میگه که نه، معانی حرفیه هم کلی هستن، جزئی نیستن. طبق مبنای خودشون جواب دادن به شیخ انصاری، معانی حرفیه با معانی اسمیه فرقی نداره، اونم کلی هست، اونم کلی هست، فقط شرط وضع با هم فرق داره. یه جوابهای دیگری هم ما عرض کردیم که گفتیم که اولا اینجا جزئی بودن معنای حرفی به این است که لحاظش مستقل نیست، نه به این معناست که خود معنا کلی نیست، مصداقاً جزئیه، نه، مصداقاً جزئی نیست، مصداقاً. علاوه بر این که این اشکال شما وقتی پیش میاد که انشا به وسیله هیئت صیغه امر پیش بیاد، اما اگر انشای ما به وسیله یک جمله اسمیه بیان شد، گفتیم فرضون واجبون، اون موقع این اشکال پیش نمیاد. اون اشکال شما مبتنی بود که طلب را ما از معنای حرفی میفهمیم و ما میتونیم طلب را به وسیله معنای اسمی جعل بکنی.
جواب یعنی مقداری از اون افراد طلب ها رو
بالاخره یعنی نقض کرد دیگه، نقض وارده، نقض فی الجمله وارده. این نقض آخیشون گفت که اصلا ممکن نیست، ما میگیم نه ممکنه. حالا شما میگید در هیئات ممکن نیست، میگیم خب در غیر هیئات ممکنه. کلام ایشون نقض شد. یه جوابهای دیگری هم داده شد دیگه بر نمیگردیم، گفتیم که این از باب تقیید نیست، از باب تعلیقه. و یه بیان دومی هم مرحوم شیخ انصاری داشتن، گفتن که بالاخره انسان وقتی یه چیزی را میخواد، یا اون خواسته بدون قید میخواد یا با قید میخواد، قیدش هم یا غیر اختیاریه یا اختیاریه. اختیاری هم باشد دو حالت داره، یا میگه برو تحصیل کن اون قید را، یا میگه اگر خود قید حاصل بود من این را میخوام. پس همه این صور مربوط به اون ماده هست، به مطلوبه، به واجبه، مربوط به خود طلب نیست. طلب طلبه، اما مطلوب هست که حالتهای مختلف پیدا میکنن. یا به عبارت دیگر مصلحت مطلوب ما فرق میکنه، گاه مصلحت مطلوب ما با قید، گاهی بدون قید، قیدش گاهی باید تحصیل بشه گاهی نه، اگر حاصل شد این را از ما میخواد. پس طلب را نباید شما به اصطلاح بیایید قید بزنید. طلب همون طلبه، مطلوب هست که مصالح زیر سر اون مطلوبه و لذا حالتهای مختلف پیدا میکنه. این هم بیان دوم مرحوم شیخ انصاری، که پس طلب قید بردار نیست، مطلوب قید برداره. این هم جواب دادن مرحوم آخوند خراسانی که این بیان شما راجب مطلوب درست، اما راجب خود طلب هم گاهی خود طلب مانع پیش میاد براش. یعنی با اینکه اون مطلوب مصلحت داره، همه چیزم کامله، مولا هم میبینه که این باید اینا بخواد، ولی میبینه که الان ابراز این طلب دچار مشکل هست، مانع از بیان این طلب هست. مصلحت این است که فعلا این بیان نشه. خب اینجا این قید میخوره به خود طلب نه به مطلوب. بس شما بیان شما درسته، اما همه جا این دوری نیست که قید برگرده به مطلوب. یه جاهای قید برمیگرده به خود طلب، خود وجوب. اون جاهایی که شارع میبینه که الان این را به اصطلاح الان فعلی بکنه، این دوچار مشکل میشه مکلفی، مانع هست از بیان این حکم، لذا حکم را انشا میکند و دیگه میذاره به حال خودش، دیگه بیان نمیکنه. بس اینجا ببینید در همین صورت طلب قید برداشت، در همین صورت که الان مرحوم آخوند فرض کرد مطلوب قیدی نداشت، مطلوب خیلی هم خوب بود، ولی طلبش الان قید داره، مانع داره. از فرمودید طلب ولی فعلی نمیشه، مثل اون احکامی که در نزد حضرت صاحب زمان صلوات الله سلام علیه به ودیعه گذاشته شده که به موقع اظهار کنن. نمیدونیم، یه سلسله احکامی در روایات هست که در نزد حضرت مهدی علیه السلام به موقع ظهور بیان خواهند کرد.
خب که اول کار
فقط نهی به هر حال ممکنه یه احکامی در بیانش که حالا تدریجی بوده، همون بفرمایید که در اوائل اسلام بعضی احکام تدریجا بیان شدن، اونجا مصلحت بوده یا مفسده بوده ولی بیانش تأخیر افتاد، چون به خاطر اینکه مردم تازه مسلمان شده بودن و نمیدونستن قبول کنن. خب این هم جواب بیان دوم مرحوم شیخ انصاری. پس بنابراین هر دو بیان ایشون جواب پیدا کرد. یک بیان سومی مطرح شد، اون بیانم بیان مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی آمدن گفتن که اگر بخوای تقیید بزنی به اصطلاح طلب را، معنای حرفی را، باید لحاظ استقلالی داشته باشی. لحاظ استقلالی هم اینا دیگه از معنای حرفی بودن در میاره، ولذا نمیشه تقیید کرد. اینم بیان مرحوم نائینی بود. جوابش هم این بود که یکی از جوابها، البته چند تا جواب دادیم، یکی از جوابها این بود که از اول اصلا مقیدن متولد میکنه مولا، از اول. بله، نمیشه جزئی را بعد از تولد قید زد، چون اگر بخوای بعد از تولد قید بزنی باید لحاظ بکنی. لحاظ بکنی دیگه اون لحاظ استقلالی میشه، از معنای حرفی بودن در میاد. ما میاییم نه، قبل از اینکه این جزئی متولد بشه اونو لحاظ میکنیم، با قیدش هم لحاظ میکنیم، بعد مقیدن این جزئی را ایجاد میکنیم به همون لحاظ عالی که داره، با لحاظ غیر استقلالی که داره، با همون صورت عالیت ایجاد میکنیم دیگه. اونجا این اشکال پیش شما پیش نمیاد. وقتی پیش میاد که دوباره بخوایم به اون جزئی لحاظی داشته باشیم. علاوه بر این که ما بالوجدان میابیم که همون معانی جزئیه قابل لحاظ هستن. مثلا میپرسد که زید کجاست، میگه در فداره. خب اینجا معلوم است که لحاظ متوجه همون معنای حرفی هست، ظرفیته، و همونی که قابل ملاحظه است به همین مقدار، همین مقدار هم قابل تقیید خواهد بود.
ظرفیت
ندیه فدار، میگه این زیدون، میگه فدار. فدار معنای حرفیه دیگه، ظرفیت معنای حرفیه دیگه. اونجا در فدار که میگه همین فدار را میبینیم که این میپرسه و اینم فدار جواب میده. پس معلوم میشد که نظر میتوند به اون معنای حرفی باشد. وقتی نظر لحاظ میتونه به اون روی اون برد، میتونه اونا مقیدن بیان کنه. همون ظرفیت رو مقید میکنه به دار یا به جای دیگر، مقیدن بیان میکنه. اشکال یا بیان چهارم برای این که بگیم استحاله داره تقیید بفرمایید طلب و وجوب، بیان چهارم چی بود؟ بیان این لازم میاد تقیید یا تعلیق، گفتن تعلیق لازم میاد، و تعلیق هم ممکن نیست، چون انشاء مانند ایجاده، از امور شبه تکوینیه. چطور امر تکوینی را شما نمیتونی مقیدش بکنی به چیزی خواسته ای؟ به یه آتش مثلا فلانی آمد بسوزاند، فلانی بیادم میسوزاند، فلانی نیادم میسوزاند. آتش شرایطش مهیا شد میسوزاند. یه آمدن فلان نیامدن فلان قابل تقیید نیست، قابل تعلیق نیست. اراده و انشاء هم همینطوریه. اراده در انسان وقتی ایجاد شد نمیدونه میگه اگر اینطوری شد من اراده میکنم، اگر اینطوری شد من اراده میکنم، نه، میشه دیگه. میزینه دیگه بگه اگر اینطوری شد این آتش بسوزه، نه. مقدمات اراده اگر جور شد اراده میکنه دیگه. حالا چیه اگر نمیتونه، اگر بردار نیست، طلب اگر بردار نیست. اینم اشکالی بود که مطرح شده بود. پس بنابراین طلب نمیتونه مقید باشد، باید اون مطلوب مقید باشه، باید اون ماده مقید باشه. جواب این چی شد؟ جواب این را ما اینطوری عرض کردیم، گفتیم که خود انشاء بله قید بردار نیست، منشأ هم قید بردار نیست، منشأ تابع انشاست، مثل ایجاد بود. اما متعلق اون منشأ، منشأ یه متعلقی داره، اون قید بر اون میتونه قید داشته باشه.
منشأ
مگه معلول مانند نیست؟ هم انشاء منشأ اینا بله اینا بسه در اختیار انسان نیست. انشاء که شد منشأ هم میاد، اما منشأ ما متعلقی داره، اون متعلقش ممکنه قید داشته باشه. فرض کنید که به اصطلاح این آقای که میگه که اگر زید بیاد او را اکرام کن، و اینجا این انشا منشأش هم همینه، اگر زید بیاد اکرام کن. از فرمودید همین منشأ متعلق داره، متعلقش چی هست؟ اون اینکه اکرام باید بشه دیگه، این اکرام را این متعلق انشا. ببینید انشا با منشأ همزمان ایجاد شده. یه وقت میگه زید را اکرام کن، خب باز انشا با منشأ ایجاد شد. یه وقت میگه زید اگر بیاد اکرام کن، اگر به شما سلام کرد اکرام کن، اینجا هم انشا با منشأ باز با هم ایجاد شده، ولی در یکی متعلقش قید نداره، در یکی قید داره. متعلق منشأ قید داره، نه خود منشأ. منشأ یعنی اون معنا، لفظ را به کار گرفتی یه معنای به ذهنت میاد. این یه در اختیار انسان نیست که این بگید آقا این معنا به ذهنت نیاد، نه میاد دیگه، بخوای نخوای میاد. اما اون معنایی که میاد، خود اون معنا ممکنه قید داشته باشه، ممکنه قید نداشته باشه. خود اون معنا ممکنه بگه که آقا مثلا زید را اکرام کن، ممکنه بگه زید را در این حالت اکرام کن. یعنی منشأ تابع انشاست. یعنی فرمودید چون معنا به فور این که این لفظ را گفتی معنا ایجاد میشه. یه نمیدونی بگی آقا این معنا ایجاد داشته در ذهن شما. اما معنا ممکنه دو قسم داشته باشه، یه معنای مقید، یه معنای غیر مقید.
مثلا بگه الفاظ نیست که با انشاءتن الفاظ وجود
داره. ببینید یه وقت مثلا شما یک منشأ، ببینید انشاء منشأ به اعتباره، فرقشون به اعتباره، یکی نسبت به فاعل میدن، یکی نسبت به فاعل نمیدن، مثل ایجاد وجود. پس بنابراین انشاء و منشأ یکی هست. در فرمود یکی را نسبت میدن به فاعل، یکی را نسبت نمیدن. پس بنابراین از هم قابل جدا شدن نیستن. انشاء و منشأ از هم قابل جدا شدن نیستن. اما همین منشأ ما که یه معنایی هست، این میتونه مطلق باشه، میتونه مقید باشه.
متعلقه بیشتر بهتون واجبه
باشه،
باشه اکرام زید الان متعلق به منشأ ما شد دیگه، اکرام کردن زید.
خب
این واجبه ماست یا
وجوبه؟ نه، همون وجوب را میخواییم بگیم، همون وجوب را که الان من انشاء کردم و منشأم بالفور ایجاد شد، انشاء منشأ با هم ایجاد شد، همون وجوب ممکنه مقیدن باشد، ممکنه غیر مقیدن، ممکنه معلقن باشد، ممکنه غیر معلقن باشد. شما ببینید اشکال را از دست ندید. اشکال این است که چون این ایجاد و وجود در اختیار انسان نیست، علت شامد معلولم میاد، میگیم بابا درسته، علت میاد معلولم میاد، این شامد منشأ. اما این به این معنا نیست که منشأ غیر مقید نده، معنای ما غیر مقید نباشد. اشکال از این ناحیه برتر شد. حالا اشکال از ناحیه دیگر فعلا ما در صدد رفع همیش این از این ناحیه، از این ناحیه که این آقا وقتی انشا می کند بس دیگه انشا را نمیدونه معلق کنه به یه چیزی. در فرمودید چنان که اخبار هم همین طوریه، وقتی اخبار داد اون خبر معنا تو ذهن طرف میاد، بخواد نخواد میاد. لفظ حالت ایجادی معنا داره، اون معنا تو ذهن میاد، ولی میگیم اون معنا، خب پس این گفتن لفظ، ایجاد لفظ، چه در اخبار چه در انشاء در اختیار گوینده. معنا هم به تبع او فوراً میاد، اونم در اختیار او نیست، ولی اون معنا ممکنه معنای مطلقی باشه، ممکنه معنای مقیدی باشه. هم در اخبار ممکنه می آقا اگر فلان چیز شد باران می بارد، اگر فلان چیز شد مثلا زید میاد خبر میده، یا میگه زید را اکرام کن. پس در این جهت بین اخبار و انشاء هم فرق نیست، چنان که اخبار را میشه معلق گذاشت، انشاء را میشه معلق کرد. اما نه اینکه خود انشا نه، انشا تقلب بدار نیست، منشأش هم تابع انشاست، ولی اون متعلق منشأ که همون متعلق امر معتبره ممکنه خودش امر مقیدی باشه. فرمودید ولذا بنابراین از این جهت که شما آمدید گفتید آقا انشاء منشأ امر تکوینی هستن، در امور تکوینی نمیشه قید گذاشت، اینا میگیم قبول داریم، اما تا کجاش تکوینیه؟ اون انشاش و حضور ذهن در معنا اونو تکوینیه، اما معنا چگونه معنایی باشد اون دیگه تکوینی نیست، اون معنا در اختیار منه، معنا را من میتونم هر طوری خواستم اون معنا را تغییر بدم، از اول یه جوری اعتبار کنم که معلق باشه.
نمیشه مقید کرد چون که تکوینیه، اگر کسی مقید باشه باید واجب باشه، درسته؟ این ماده باشه. ما هم این جواب نمیده باشه، انشاء و منشأ ما داده بر وجوب هم وجوب، یعنی انشاء و منشأ ما چه وجوبه؟ این آقا تکفرمون که تکوینیه، متعلق منشأ ما محض میکنم یه همون واجبه میشه.
نه 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 نه، خود همین وجوب، خود همین وجوب را منشأ ما همون معنای ماست.
ما یه مثال اگر بیادم بگیم، مثال داریم که حالا باید خیلی عرض
کنم، نظر باید
مستشکه مثال بگیم سلام تا بگید ازازالت شمس فسنده مثال بگیم که بعد خود اشکال کنی که بگیم
خام
اگه مثال
خب بفرمایید. من عرض کنم اینطور مثال ببینیم، یه وقت میگه که فصل، خب معنا تو ذهن شما ایجاد میشه یا نه؟ جا شد دیگه. فصل گوینده گفت فصل، انشاء شد، منشاء هم شد، معنا هم تو ذهن شما ایجاد شد. یه وقت میگه که اذا زالت الشمس فصل، باز معنا ایجاد شد یا نشد؟ ایجاد شد. فرق این دوتا چیه؟ انشا در منشأ، انشا و منشأ در هر دو جدا نشدن، یعنی در هر دو به محض این که من انشا کردم اون معنای مطلوب تو ذهن شما آمد، دیگه در اختیار من نبود که بگم آقا این معنا تو ذهنت نیاد، میگم میاد در اختیار شما، ولی اون معنایی که ایجاد کردم در یکی خود اون معنا قید داشت، یکی قید نداشت. وجوبی که ایجاد کردم، مثلا میگم من این را میخوام از شما، یه وقت میگه که علی کل حال میخوام، یه وقت میگه میخوام با این قید میخوام، اگر این طوری باشه میخوام، خب میگیم بابا این قید برگشت به اون مطلوب، نه به اون به حساب، برگشت به اون طلب، اما نه به اعتبارش، نه به انشاءش، نه به منشأش، بلکه به متعلق منشأش، متعلق منشأی که اون معنا هست، معنا الان ممکنه اخباری باشه، ممکنه فرض فرمایید که انشایی باشد، فرق میکند، اون میتوند مقید باشه. مثال روشنش ببینید، در باب ملکیت یا در باب وصیت میگه که من وصیت میکنم که این ملک زید باشد بعد از وفات من. خب یه میگه بابا من اینا به زید الان تملیک زید کردم، خب تمام شد. یه وقت هم میگه ملک زید باشه بعد از وفات من، در هر دو صورت انشا با منشأ جدا نشد، هم انشاش فعلیه هم منشأش فعلیه، یعنی اون معنا فورا آمد، معنا فورا ایجاد شد، ولی تملیک که اونجا ایجاد میکنه داره دیگه تملیک میکنم، اون تملیک در یکی قید داره، در یکی قید نداره. در یکی قید داره میگه بعد از وفات، در یکی قید نداره میگه فلفور. پس این برنگشت نه به انشا نه به منشأ، با متعلق منشأ برگشت. چنانکه در باب وصیت همین طوریه، در باب بی میتونه همین کار را بکنه. در باب بی گفتن باطله به خاطر اجماع، نه به خاطر اینکه استحاله عقل داره. در باب وصیت چون چنین اجماعی نیست قائل به صحتش هم شدن. میگیم چطور میشه در باب وصیت شما میگید که همون وصیت تملیکیه؟ میگید اشکال نداره، با اینکه اگر استحاله بود باید اونجا میگفتید محاله، چون داره الان انشای تملیک میکند مقیدن به موت. میگید این اشکال نداره، میگیم پس چطور اونجا؟ پس نه نه استحاله نیست. چرا استحاله نیست؟ برای اینکه انشا از منشا جدا نشده، انشاش الان منشاش هم کنار خودشه. بله اون متعلق منشا هست که در یکی قید دارد در یکی قید نداره. به هیئت میخوره دیگه. نه میخوایم اثبات کنیم که این آقا میگفت که برگردیم به هیئت، به طلب برگردونیم، ما به مطلوب برگردونیم. ما میگیم نه، به خود طلب میتونه برگرده. اگر طلب قید داشته باشد، طلب کرای انشاییه، قید داشته باشه اشکال نداره، چون طلب میتوند، همون متعلق منشأ است. متعلق منشأ ما انشاء و منشأ یعنی دلالت لفظ بر معنا. دلالت لفظ بر معنا در اختیار من نیست. در فرمودید استعمال لفظ و دلالت لفظ در معنا در اختیار من نیست، اما معنا را من چگونه ایجاد بکنم، طلبم را چگونه ایجاد بکنم، اون در اختیار من هست. اون اینطور نیست در اختیار من نباشه. در فرمودید پس بنابراین این بیانی که گفتن لازم میاد تعلیق اگر برگردد به طلب، لازم میاد تعلیق، نه، تعلیق در انشا و منشأ اشکال داره. اینجا تعلیق در انشا و منشأ نیست، در متعلق منشأ هست. انشا و منشأ گفتیم همون استعمال لفظ در معنا، استعمال لفظ در معنا بلی ایجادیه، اونجا قابل تعلیق نیست، اونجا در اختیار انسان نیست. اونجا را ما نمیگیم که اونجا را که تعلیق بر نمیداره. اون چیزی که تعلیق بر میدارد اون معناییست که از این میخواد حالا طرف بفهمد. اون معنا و متعلق منشه است که قید بر میداره. این هم به اصطلاح دلیل به اصطلاح چهارمیشون. دلیل پنجمی که آخرین وچی هست که اینا مطرح کردن، گفتن آقا اگر قید برگردد به خود طلب، تعظیفاً باید اگر قید برگردد به خود طلب، لازم میاد تفکیک منشأ از انشاء. یعنی الان انشاء باشد، منشأ بعد از مدتی به وجود بیاد. الان انشاء میکنه، منشأش بعداً به وجود میاد. چون فرض این است که وجوب را میگید که الان مشروط دیگه، وجوب مشروط میگید دیگه. وجوب مشروط یعنی چی؟ یعنی وجوب الان نباشه، وقتی شرط حاصل شد وجوب بیاد. خب میگیم آقا این آقا که اون موقع انشا نکرده، انشاش که الانه، بس لازم میاد انشا از منشأ تفکیک بشه. الان انشا کرد، منشأش که یه وجوبی است که در زمان استطاعت یا در زمان زوال شمسه. خب زوال شمس که الان نشده، خب لازم میاد چی آقا؟ تفکیک منشأ از انشا. یعنی الان انشا هم الانه، چون الان من میگم دیگه، منشأ من وجوبی است که منوط به یه شرطی است، یعنی شرط حاصل نشده. و تفکیک منشأ از انشا ممکن نیست، چنان که تفکیک وجود از ایجاد ممکن نیست. انشاء نسبت به منشأ مثل علت تامه به معلوله. علت تامه آمد معلولم میاد، ایجاد آمد وجودم میاد. یه معنی نداره یکی بیاد یکی بعدن بیاد. این اشکاله. پس بنابراین باید قید به ماده برگرده، قید به هیئت بر نگرده. رد فرمودی. خب این اشکال یا این بیانی است که استدلال کردن به نفع شیخ انصاری. جواب این را مرحوم آخوند خراسانی اینطوری میگن، میفرماید که تفکیک منشأ از انشاء اشکال نداره، اون چیزی که اشکال دارد تخلف منشأ از انشاء هست. تفکیک یعنی اینکه زمانن از هم جدا باشن. تفکیک انشاء از منشأ یه اشکال نداره، تخلفش اشکال داره. یعنی انشا باشد برخلاف اون انشا منشأ ایجاد بشد. مثلا آتش بیاری ازش سرما بگیری، این ممکن نیست. تخلف منشأ از انشا ممکن نیست. یعنی این منشأ ما متخلف بشد، یعنی اگه افتاده نه، یعنی به اصطلاح عکس انشا کار کنه، انشا یه جور باشه، این برای خودش یه راه دیگه بره، اون این طرف میفرسته، اون از این طرف بره، آتش بیاره سرما بده، این ممکن نیست. تخلف المنشأ از انشا ممکن نیست، اما تفکیک المنشأ عن الانشاء این اشکال نداره. تفکیک یعنی زمانن جدا بشن. و لذا میگه اگر مقیدن انشاء کرده اینجا باید تفکیک بشه، اگر تفکیک نشد تخلف لازم میاد، تخلف المنشأ از انشاء نداره. اگر مقیدن آیا گفته که نماز بر شما واجب است وقت ظهر، اینجا میگه باید وجوب همون تفکیک بشد، وجوب باید همون زمان ظهر باید بیاد، اگر الان بیاد این میشه تخلف المنشأ عن الانشاء. این اشکال داره، یه جاهای تفکیک نباید بشد، اونجایی که مطلق آورده، اونجایی که مقید آورده اونجا باید تفکیک بشد. چون خودش مقید آورد، خودش مقید آورد، نتیجه این است که باید تفکیک بشد. از اون چیزی که ممکن است این است که منشأ یه جوری یه سازی برای خودش بزنه، اینجا هم یه ساز دیگر، این ممکن نیست، تخلف المنشأ نشه. اگر اون مطلقه اینم باید مطلق باشه، اون مقیده اینم مقید باشه، چون تخلف ممکن نیست، اما تفکیک ممکنه. چون اگر از اول این آمد که این طوری ازم وضع کرد که این بعدن ایجاد بشه، پس من اولین هم باید بعدن ایجاد بشه دیگه، باید تفکیک بشه، نشد لازم میاد تخلف، تخلف هم ممکن نیست.
تخلف
یعنی که نه، الان فرض فرمایید که بگیم الان وجوب باشه با اینکه قیدش نیومده، حالا که این آقا اینطوری انشاء نکرده بود، این انشاء کرده بود که این وجوب بعدن بیاد، وجوب با قیدش بیاد، اگر اینجا وجوب فعلا بیاد این میشه تخلف المنشأ عن الانشاء، میگه این اشکال داره. اما تفکیک زمانی که منوط به این چطوری این انشاء کرده، این بیان ایشون ممکنه کسی اشکال بکنه به این بیان، بالاخره آقا شما اشکال را رفع نکردید، اشکال این بود که علت از معلول جدا نمیشود، تخلف یکی از انهای تخلف هم اون تفکیکه، بله تخلف ممکنه انهای دیگه، یک شکلش این است که زمانن از هم جدا باشن، اینا زمانن جدا شد دیگه، چطور انشاء الان شد منشأ بعدن شد، نفرمودی ظاهرن جواب باز همون جوابی که در اون بحث قبلی گفتیم باید بگیم آقا اینجا انشاء داریم، منشأ داریم، متعلق منشأ داریم، انشاء و منشأ همزمانن، اینا نه تفکیک هست نه تخلف، اینا انشاء و منشأ از هم جدا نمیشن، چون لفظ که گفت فوراً اون معنا تو ذهن میاد، حالا هر چی بوده، مطلق بوده مطلق میاد، مقید بوده مقید بیاد، پس انشاء و منشأ از هم جدا نشدن. چیزی جدا شد؟ اون متعلق المنشأ گاهی امر مقیدیه بل طبق قیدش ایجاد می شود، گاهی امر غیر مقیده فورا ایجاد می شود. پس همون جواب سابق را اینجا باید بیاریم، و الا صرف این که شما می فرماید آقا تخلف ممکن نیست، تفکیک ممکنه، ممکنه برگردن بگن آقا تفکیک هم اشکال داره، تفکیک هم یه نوع تخلف میشه دیگه، چون علت آمده چرا معلول نمیاد، میگیم نه آقا همون جواب قبلی، یک انشا داریم اون علت، منشأش همون ایجاد وجود، اینا با هم فورا ایجاد میشن، ولی نوع منشأ ما گاهی مطلقه مطلق وجود، گاهی مقیده به قید، یه طبق اون قید حاصل میشه بعدن حاصل میشه. بله
تخلف رو میگیره معنی عکس معنا نکرده، یکی که غیر از این باشه،
غیر اون باشه. ایشون میگه که اگر اون قائل نشیم خودش خود اون مثلا اگر تفکیک را نگیم، چون این تفکیکن انشاء کرده بود بس باید هم تفکیکن به وجود بیاد، دست برمودید. بس اگر این همزمان الان به وجود بیاد، همزمان این یک نوع تخلفی زن، باید منشأ ما طبق انشاء ما. میگیم آقا اینجا باید سه امر شما درست بکنید و الا اگر دو امر درست بکنید این مطلب شما، بیان شما ناقص خواهد بود. چون اگر منشأ همون معنای لفظه در اختیار انسان نیست، در فرمودید معنای لفظ دیگه در اختیار انسان نیست، اگر اون رو بگید اون دیگه در اختیار انسان نیست، ناچار باید اون ایجاد بشه، همزمان هم ایجاد بشه. نمیشه اون را آقای نمیشه اون را شما بگید که من این طوری قرار دادم که اون بعدن ایجاد بشه. مثلا چون آمدن اون معنا به ذهن دیگه در اختیار انسان نیست، اون قابل تفکیک هم نیست، ولی بخوادم قابل تفکیک نیست. بله اونجایی که میتونه تصرف کنه در متعلق منشأ میتونه تصرف بکنه. پس این که ایشون فرمودن منشأ باید برگردیم به متعلق منشأ، و الا خود منشأ بخوادم قابل تفکیک نیست. تا بگیم آقا اگر تفکیک نشد خودش تخلف لازم میاد، بگیم نه اصلا قابل تفکیک نیست، در اختیار انسان نیست، منشأ فورا همزمان با علتش به وجود میاد، انشاء با منشأ وجود میاد. بس بنابراین این بیان پنجم که لازمه این که قید بردارد طلب، لازمه اش تفکیک منشأ از انشاء هست و تفکیک منشأ از انشاء باطل هست، جوابش این شد که ما تفکیک را قائل نیستیم. یا هم جواب آخوند را بگید که البته نیاز به توضیح داره، باید تکمیلش بکنید، یا همین جوابی که عرض کردیم که بگیم آقا نه انشاء همون علیت داره، منشأش هم همزمان به وجود میاد، ولی متعلق منشأ ما ممکنه امر مقید باشه. وقتی مقید شد اون موقع دیگه وجوب ما مشروطه، دیگه وجوب ما مشروطه بشه یه شرطی، اون متعلق منشأ است، وجوب ما حاصل نخواهد شد مگر اینکه اون قید وجود بیاد. پس این اشکال هم رفع شد. الحمدلله رب العالمین.